ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. امروز یک شنبه 20 مهر 1399. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو همراه شما هستم. امروز روز پرخبریه و ما هم در این مجله تازه ترین و آخرین خبرهای ایران و جهان رو همراه با دیگر همکارانم هم خیلی فشرده و خلاصه مرور میکنیم، پس همراه ما بمونید. پیش از هر چیز خبرها رو میشنویم از همکارم شاهین بشیری که اینجا در استودیوست.
با سلام. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه گفت ایران با وجود ادامه غنی‌سازی اورانیوم هنوز به توانایی لازم برای ساخت بمب اتمی نرسیده. رافائل گروسی در مصاحبه با وبسایت روزنامه اتریشی دی پرس افزود حکومت تهران ماهانه به حجم ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده خود می‌افزاید و حتی درجه غنی‌سازی آن را آن بالاتر از تعهدات ایران است، اما هنوز به سطحی نرسیده که بتواند بمب هسته‌ای تولید کند. به گزارشی که در همین زمینه در خواهیم داشت در این بخش خبری توجه خواهید کرد. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، بامداد یک شنبه 20 مهر انفجاری در بازارچه آمری اهواز رخ داده و همزمان در یک شهرک صنعتی در شهرستان ری نیز یکی از کوره‌ها منفجر شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، انفجار بازارچه آمری اهواز علاوه بر تخریب بخش عمده‌ای از ساختمان این بازار، باعث مرگ 2 نفر و زخمی شدن 6 تن دیگر شده است. رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی از به سرقت رفتن اطلاعات 30,000 نفر از کسانی که در سامانه بانکی سجام حساب داشتند خبر داد. به گزارش ایسنا، وحید مجید با اعلام این خبر افزود که در این پرونده کلاهبرداری از 1400 نفر از متقاضیان سامانه سجام با مبلغ بیش از 100 میلیارد ریال محرز شده است. این مقام پلیس از دستگیری 7 نفر در جریان این کلاهبرداری اینترنتی که به گفته او از دانش فنی بالایی در امور رایانه‌ای برخوردارند خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در محوطه کاخ سفید پذیرای گروهی از طرفداران خود بود و برای نخستین بار پس از ابتلا به ویروس کرونا برای آنها سخنرانی کرد. رئیس جمهوری آمریکا با اظهار رضایت از سلامتی خود طرفدارانش را به دادن رأی در انتخابات 3 نوامبر تشویق کرد.
بسیار از شما متشکرم. این شور و شوق خود را حفظ کنید. بروید و رأی دهید. باید رأی دهیم و اینها را از صحنه حذف کنیم. باید از شرشان خلاص شویم. اینها برای کشور ضرر دارند.
در ساعت پایانی شنبه به وقت واشنگتن، شان کانلی، پزشک مخصوص دونالد ترامپ در بیمارستان والتر رید، اعلام کرد که رئیس جمهوری دیگر ناقل ویروس کرونا نیست. در پی کشته شدن یکی از تظاهرکنندگان در شهر دنور آمریکا، پلیس فردی را به عنوان مظنون این تیراندازی دستگیر کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، فرد مظنون یک محافظ خصوصی است که از سوی یکی از ایستگاه‌های تلویزیونی برای حفاظت از گروه خبری این شبکه استخدام شده بود. تیراندازی بعد از ظهر روز شنبه و زمانی رخ داد که 2 گروه تظاهرکننده دست راستی میهن‌پرستان و چپگرای آنتیفا در محوطه بیرونی موزه هنر دنور علیه هم شعار می‌دادند. پلیس دنور در این باره گفته است که نمی‌تواند وابستگی فرد بازداشت شده به هیچ یک از این گروه‌ها را تایید کند. مراکز رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان از نخستین ساعات صبح روز یکشنبه کار خود را آغاز کردند. امام علی رحمان، رئیس جمهوری فعلی، 28 سال است که قدرت را در این کشور در دست دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای رحمان که برای 5مین دوره پیاپی بار دیگر کاندید شده، شانس اصلی این رأی‌گیری محسوب می‌شود. علاوه بر امام علی رحمان، 4 کاندیدای کمتر شناخته شده دیگر نیز در این انتخابات نامزد شده‌اند. مخالفان دولت در تاجیکستان معتقدند هر 4 نامزد صرفاً با اهداف نمایشی و برای داغ کردن تنور انتخابات حضور دارند. این انتخابات از سوی حزب سوسیال دموکرات، تنها حزب مخالف دولت در تاجیکستان، تحریم شده است.
سپاسگزار از تو شاهین بشیری. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله بعد از ظهر. در 24 ساعت گذشته 251 تن دیگر بر اثر بیماری کووید 19 در ایران جان باختند. به آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران می‌پردازیم. در ایران بهای دلار از مرز 31,000 تومان هم گذشت.
تأثیر شدیدی خواهد گذاشت بر زندگی مردم، بر نرخ تورم، و مردم واقعا نگرانی شدیدی دارند، چون با توجه به دلاریزه شدن اقتصاد ایران زندگی اونها هم آشفته میکنه.
پس از گذشت 5 ماه از انفجار ناوچه کنارک در رزمایشی در خلیج فارس، دادستان نظامی تهران ناوچه حادثه دیده را به عنوان مقصر معرفی کرد.
اظهارات دادستان نظامی تهران پر از تناقض و ابهام. اردیبهشت ارتش اعلام کرد علت سانحه اشتباه در تشخیص هدف توسط موشک بود، اما دادستان الان میگوید مقصر شناور کنارک.
به ماجرای انفجار امروز در بازارچه آمدی اهواز هم میپردازیم. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. مجله رو همین ابتدا با خبرهای مربوط به کرونا در ایران شروع میکنیم. همکارم فرهنگ قویمی خبرها رو در این زمینه دنبال کرده و با ماست از طریق تلفن. درود به تو فرهنگ. از آمارهای تازه و همینطور نشست خبری سعید نمکی وزیر بهداشت ایران شروع کنیم که گفته سرعت انتشار ویروس کرونا بیشتر شده.
با درود رضا به تو و شنوندگان گرامی، همونطور که ابتدا اشاره کردی، به گفته سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 251 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان باختند که بر اساس آمار دولتی شمار جان باختگان تا امروز به بیش از 28,000 نفر رسیده. آمار روزانه مبتلایان هم در یک هفته گذشته همونطور که میدونی به بالای 3,000 نفر در روز رسیده بود و امروز هم 3,822 تن بر پایه همین آمار دولتی به ویروس کووید 19 مبتلا شدند و با این حساب شمار مبتلایان به کرونا در ایران از مرز 500,000 نفر فراتر رفته. البته آگاهان مستقل بهداشتی در مورد آمار دولتی تردید دارند و شمار واقعی مبتلایان و قربانیان رو بیشتر از این آمار رسمی میدونند. در این حال 30 استان ایران هم همچنان در وضعیت قرمز یا هشدارند. در ارتباط با سخنان سعید نمکی وزیر بهداشت، امروز در یک گفتگوی زنده اینترنتی خبرهایی رو که در مورد ابتلای او به کرونا منتشر شده بود گفت که کرونا نداره و علت غیبت خودش رو دیروز در ستاد ملی مقابله با کرونا عاملی برای انتشار این خبر دونست، اما گفت که حالش کمی خوب نبوده و از درد کمر رنج می برده. دیروز تست کرونا داده و آخر شب هم به او خبر دادند که تست او مثبت نبوده. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، سعید نمکی همچنین گفت که در شرایط بسیار سختی هستیم و به گفته او ویروس کرونا دچار دگرگونی هایی شده و سرعت انتشار این ویروس بیشتر شده و از مردم خواست پروتکل های بهداشتی رو بیشتر مراعات کنند. او البته در مورد پر شدن بیمارستان ها هم گفت که این موضوع صحت نداره و گفت که 2 روز پیش بالای 5,200 تخت در بیمارستان های تهران پر شد، اما به گفته او این برای ما نگران کننده است، اما به این معنا نیست که برای پذیرش بیماران تخت خالی نداریم. این حرفای سعید نمکی در حالیه که در طی چند روز گذشته گزارش هایی در نشریات ایران منتشر شد و حتی برخی از مقام های پزشکی گفته بودند که مراجعان و بیماران و مبتلا به کرونا در کنار بیمارستان ها در انتظار خالی شدن تخت صف کشیدند. رضا
به فرهنگ، ظاهرا محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. از این موضوع و همینطور درباره اهدای پلاسمای خون از سوی بهبود یافتگان به مراکز انتقال خون برامون بگو.
عرشبت، همینطور که گفتی محمد باقر نوباخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که نتیجه تست کرونای او مثبت بوده و اکنون تحت نظر پزشکان قرار داره. به گفته خودش اما روشن نیست که در بیمارستان تحت نظر قرار داره یا در قرنطینه خانگی، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم در مورد مبتلا شدن علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفت که تست کرونا او در روز 12 مهر مثبت بوده، اما در حال حاضر در قرنطینه خانگی هست و حال عمومی او هم مثبت. پیش از این هم علی ربیعی سخنگوی دولت، معصومه ابتکار معاون امور زنان در دفتر رئیس جمهور و 10 نماینده مجلس به کرونا مبتلا شده بودند. در مورد اهدای خون و پلاسمای بهبودیافتگان کووید 19 به مراکز بهداشتی، امروز سخنگوی سازمان انتقال خون کشور اعلام کرد که تاکنون 10500 نفر از بهبودیافتگان جهت اهدای پلاسما به مراکز انتقال خون مراجعه کردند و این مراکز برای مراجعه داوطلبان تا پایان ماه صفر باز هست برای گرفتن خونشون.
و فرهنگ، خیلی کوتاه اگر میشه اشاره هم بکنیم به وضعیت آمار و شرایط مبتلایان و قربانیان کووید 19 در جهان.
هر شبت که باید بگم که هیچ نشانه ای از بهبود وضعیت دیده نمیشه و در اروپا، آمریکا و سایر نقاط جهان همچنان روند مبتلایان رو به صعود هست. و از همین جمهوری چک که بگم، در همین امروز به بیش از بیماران کرونایی به بیش از 114,000 نفر رسیده، شمار قربانیان هم در حدود 950 اعلام شده. آمریکا همچنان با بیش از 7.5 میلیون مبتلایان و 214,000 قربانی بیشترین آمار مرگ و میر رو داره. بعد از اون هند هست با بیش از 7 میلیون و برزیل هم با بیش از 5 میلیون در ردیف سوم قرار داره.
سپاسگزار از تو فرهنگ قویمی. از همکارم فرهنگ شنیدیم درباره خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان. مجموع مبتلایان در جهان هم از 37,500,000 نفر گذشته، آمار جانباختگان هم از 1,078,000 نفر فراتر رفته. اما از اخبار کرونا فاصله بگیریم، بپردازیم به ماجرای بهای ارزهای خارجی در بازار ایران. امروز یک شنبه هم رکوردهای تازه‌ای رو ثبت کرده. قیمت سکه بهار آزادی هم افزایش چشمگیری داشته. همکارم سپیده بهکام خبرها رو در این مورد دنبال کرده. سپیده، درود به تو. دلار امروز هم رکورد زد و از مرز 31,000 تومان هم گذشت. از آخرین تغییرات بازار برامون بگو.
درود به تو رضا و همراهان رادیو فردا. درست میگی، امروز یک شنبه صرافی ملی وقتی نخستین قیمت ها رو اعلام کرد، بهای دلار افزایش داشت حدود 3.7% نسبت به روز گذشته زمانی که بازار بسته شد و 31,050 تومان اعلام شد. قیمت یورو هم همینطور افزایش داشت نسبت به روز گذشته و 36,700 تومان اعلام شد. در بازار آزاد قیمت‌ها از این هم بیشتر بود، بهای دلار تا 31,200 تومان شروع شد و در طول روز قیمت‌ها بالاتر رفت و به 31,700 تومان هم رسید. خب روز گذشته دلار در بازار آزاد اولین بار بود که ارقام بسیار بالایی رو ما شاهدش بودیم. البته همینجور در هفته‌های گذشته ما هر روز داریم اینو تکرار می‌کنیم، ولی هر بار یه قیمت‌های جدید میاد که شوکه کننده هست. با 30,300 تومان شروع کرد دلار، در طول روز رسید به 31,110 تومان و نرخ دولتیش کمی پایین تر بود، 29,950 تومان. اما امروز قیمت ها ثابت نموند، همینطور بالا و بالاتر رفت رضا تا رسید به 31,700 تومان. در ادامه اما کمی تغییر پیدا کرد و در نهایت آخرین قیمتی که من دیدم 31,250 تومان بود. یورو هم که تا 37,300 بالا رفته بود، در میانه روز در واقع همین رقم رو کمی ثابت شد، اما در پایان رسید به 36,800 تومان. این عددا من قبلا هم تکرار کردم، خیلی لحظه‌ای هست، ممکن هستش من الان که میگم مثلا مردم مراجعه بکنن به یه جایی برای خرید یا فروش ببینن که کمی متفاوت باشه. رضا
سپیده، در مورد سکه چطور، چه اتفاقهایی افتاده در مورد بهای سکه؟
سکند دیروز تا 15,700 بالا رفت، امروز باز هم افزایش نشان داد و رسید به کانال 16 میلیون تومان، از اون هم فراتر رفت در بالاترین قیمت به 16 میلیون و 150 هزار تومان رسید، ولی اون هم در ادامه در واقع افت اندکی رو ثبت کرد و به 15 میلیون و 900 هزار تومان رسید.
و مسئولان چه میگن در این مورد که بالاخره چرا بازار اینطوره، چه توضیحی دارن؟
ببین امروز من ندیدم که کسی صحبت خاصی بکنه جز تصمیمی که بانک مرکزی گرفت و مصاحبه هایی که محمد کشتیارای نایب رئیس اتحادیه طلا جواهر تهران داشت با رسانه ها. اون گفت که این نرخ ها بی سابقه هست و تاکید کرد که تغییرات در حالی رخ داده که شنبه و یک شنبه بازارهای جهانی تعطیل هست، اما گفت وقتی که بهای دلار افزایش پیدا میکنه طبعا روی نرخ طلا و سکه تاثیر میذاره و احتمال داد که این نوسانات تا اعلام نتایج انتخابات آمریکا ادامه داشته باشه. بعد از اون گفتش که قیمت طلا وابسته میشه به عملکرد بانک مرکزی در کنترل دلار. برخی فعالان بازار البته میگن که بخش زیادی از دلیل عبور سکه و دلار از مرزهای روانی این هستش که بازار واکنش هیجانی نشون داده به تحریم‌های جدید آمریکا که از روز پنجشنبه اعلام شد. 18 بانک و مؤسسه مالی ایران در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتن، در به همین دلیل مردم در صف خرید ایستادن. در بازار سکه هم اتفاق مشابهی افتاد. اما امروز در نهایت رضا بانک مرکزی اعلام کرد که برای مدیریت و تنظیم بازار ارز از روز دوشنبه سقف خرید بانک‌ها و صرافی‌ها در بازار رو به 500 هزار تومان افزایش میده و گفت که روزانه هم 50 میلیون دلار در بازار به صورت سکه عرضه خواهد شد، اقدامی که برای کاهش دامنه التهاب‌هاست. اما اونطور که کارشناسان اقتصادی میگن با وجود مشکلات ساختاری و تحریم‌ها به نظر میرسه که تأثیری نداشته باشه.
سپاسگزارم از تو سپیده بهکام. و اما در ارتباط با همین موضوع کمی پیشتر دیدگاه فریدون خاوند رو جویا شدم، اقتصاددان در پاریس، و از او پرسیدم در مورد دلیل شتاب اوجگیری دلار در هفته‌های اخیر.
ببین قبلا مسئله عمده قطع صادرات نفتی ایران بود و کم شدن شدید درآمدهای حاصل از نفت. به نظر میرسه که این بار تحریم ها بیشتر متوجه صادرات غیر نفتی هستند و این در ارتباط است با تحریم 17 بانک و یک مؤسسه مالی، در مجموع 18 بانک و مؤسسه مالی که اینا نقش داشتند به خصوص در تجارت کالاهای بشر دوستانه که دارو و غذا باشه و همینطور در برگردوندن ارز حاصل از صادرات غیر نفتی یا بخشی از این ارز. حالا این بانک ها تحریم شدن و از اون مهمتر تحریم های ثانویه هم عرصه رو بر این بانک ها تنگتر میکنه. تحریم ثانویه به این معناست که بانک های غیر ایرانی در همکاری با 18 بانک و مؤسسه مورد نظر اگر پای دلار و نظام مالی آمریکا به میان بیاد دچار گرفتاری میشن و به همین علت از ترس همین تحریم های ثانویه خودشون رو کنار میکشن. به همین دلیله که جمهوری اسلامی برای نقل و انتقال های مالی و پولی مجبور خواهد شد بیش از پیش پناه ببره به شبکه‌ای که معروف هست به غیر سیستمی، مویرگی یا موازی که منظور شبکه صرافی هاست برای برگردوندن ارز به ایران. خب استفاده از این شبکه همیشه وجود داشته ولی با تحریم های تازه بازیگران اصلی این شبکه که صرافی ها باشن هزینه مبادلات رو بالا میبرن. مجموعه این عوامل هست که بازار ارز رو در تهران و همینطور در بازارهای ارز ایران، در کابل هم هست، در سلیمانیه عراق هم هست، در دبی هست، یه مقدار زیادی تأثیر گذاشته و جهش قیمت دلار در این بازارها ناشی از این مسئله است.
آقای خاوند، با این اوصاف و عواملی که بهش اشاره کردین آینده رو چطور میشه پیش بینی کرد؟
ببینین آینده بستگی داره به روشی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در پیش میگیره. بانک مرکزی جمهوری اسلامی تا به حال تکیه زیادی میکرد بر ارز غیر نفتی. اگر این ارز کم بشه به دلایلی که عرض کردم، مجبور از ذخایر ارزی ایران برداشت بکنه، تزریق بکنه به بازار، جلوی افزایش بازم بیشتر قیمت ارز رو بگیره. در درون دولت جمهوری اسلامی دو دستگی هست بر سر این مسئله، آیا باید از ذخایر ارزی برداشت کرد ارز به بازار تزریق کرد یا نه. حتی شایعه استعفای رئیس کل بانک مرکزی هم مطرح شد که به هیچ وجه تایید نشده، ولی به هر حال اینها نشون دهنده تنش هست و این هم هست که دولت روحانی منتظر انتخابات ایالات متحده آمریکاست و فکر میکنه طی این مدت به هر ترتیبی باید مانع از این بشه که ارز بره به طرف 40,000 تومان یا بیشتر. و این مسئله باید ببینیم که تصمیم بانک مرکزی، انتخاب بانک مرکزی چیه، اون وقت بر اساس این انتخابه که بازار ارز تحولات آیندهش مشخص میشه.
آقای خاوند، افزایش نرخ ارز به هر حال اثر داشته بر روی باقی کالاها از جمله نرخ خودرو که همزمان بالا رفته، این اثر در مورد باقی کالاها رو شما چطور میبینید و توی روزهای آینده چقدر ممکنه مردم رو با مشکل مواجه کنه؟
خیلی خیلی این تاثیر داره. ببینین، بخش بزرگی از کالاهای مورد نیاز ایران از جمله کالاهای خوراکی، غذایی، اینا از خارج تامین میشه و با ارز الان باید با ارز 31,000 تومانی یا 32,000 تومانی بعدی این کالاها رو وارد کرد. در نتیجه اینها تاثیر شدیدی خواهد گذاشت بر زندگی مردم، بر نرخ تورم، و مردم واقعا نگرانی شدیدی دارن در این رابطه، چون تجربه با اونها ثابت کرده با توجه به دلاریزه شدن این اقتصاد ایران که این افزایش نرخ ارز زندگی اونها رو هم آشفته میکنه.
بله.
محاسبات اونها رو هم به هم میزنه.
فریدون خاوند بود، اقتصاددان در پاریس. پس از گذشت 5 ماه از انفجار ناوچه کنارک، بنا به اعلام سازمان غذایی نیروهای مسلح، دادستان نظامی استان تهران به این نتیجه رسیده است که این انفجار حاصل خرابکاری یا اقدام امنیتی نبوده و فقط به دلیل عدم رعایت برخی نکات ایمنی از سوی ناوچه حادثه دیده کنارک و شرایط میدانی رخ داده است. به گفته دادستان نظامی استان تهران، قرار است در همین ارتباط افرادی به عنوان متهم احضار شوند. در انفجار ناوچه کنارک 19 تن از خدمه این ناوچه کشته شده و 15 تن هم زخمی شدند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با حامد محمدی، کارشناس امور نظامی در ترکیه، و از او در مورد میزان درستی تحقیقات و نتیجه دادگاه رسیدگی به انفجار ناوچه کنارک پرسیدم. حامد محمدی:
طبق معمول و طبق تجربه، اظهارات مقامات نظامی جمهوری اسلامی ایران زد و نقیزه. خود همین نوع صحبتی که میکنن، عباراتی که به کار میبرن، ابهامات رو بیشتر میکنه. به عنوان مثال 5 ماه پیش ارتش ویدیویی رو منتشر کرد، در اون به وضوح اشاره کرده بود که علت این حادثه‌ای که برای کنارک ایجاد شده نقص فنی بوده یا به نوعی اشتباه در تشخیص هدف توسط سنسور موشک. 5 ماه گذشته کاملا نتیجه برعکس شده و میگویند مقصر ناوچه کنارک بوده. از اون طرف وقتی به مدارک و شواهد نگاه میکنیم، طبق اون چیزهایی رو که به دست تونستیم بیاریم توی این مدت، 21 اردیبهشت حد فاصل ساعت 12 بعد از ظهر تا 1 بعد از ظهر منطقه قروق شده، حدود 300 مایل نزدیک 200 مایل نزدیک 300 کیلومتر 350 کیلومتر قروق شده بوده که تو 1 ساعت تست سلاح‌های سنگین رو انجام بدن. ناوچه کنارک تو اون فاصله در شعاع حدود 50 تا 60 کیلومتری ساحل قرار داشته، اما می‌بینیم بعد از حادثه با وجود اینکه خیلی مسافت با ساحل زیاد نبوده، 3-4 ساعت طول می‌کشه تا نیروهای امدادی ارتش برسن. بسیاری از این افرادی رو که پرسنلی که در آب افتادن، ماهیگیرهای محلی اگر نمی‌رسیدن غرق می‌شدن، نجاتشون دادن اونها رو. باز هم می‌بینیم هلیکوپتری که تا نیم ساعت میتونسته بیاد نیومده. علت اینکه 16 مایل موشک انحراف داشته چه بوده؟ اگر تازه قبول بکنیم و فرض رو بر این بگیریم که موشک شلیک شده، از اون گذشته چرا ناوشکن جماران خبرها میرسه که در اسکله پهلو گرفته بوده، رزمایش تو 1 ساعت تموم شده بوده، چرا 3 ساعت بعد این انفجار صورت می‌گیره؟ به فرض میگه موشک برخورد کرده، چرا موشکی که از ناو شلیک میشه به یک هدف دریایی برخورد میکنه باید به پهلو برخورد کنه؟ چون این موشک ها غالبا سطحی است.
اتفاقا آقای محمدی، بر روی عرشه این کشتی توی تصویرها دیده میشه که از 2 نقطه با فاصله دود داره بلند میشه، و آیا این تصویر میتونه نشون بده که نوع انفجار از چه شکلی بوده و یا بر روی عرشه کشتی احتمالاً ماده منفجره‌ای بوده؟
بله، احتمالاً. اتفاقا زمانی که عکس‌ها رو ما از دور حتی اگر نگاه بکنیم می‌بینیم که 2 قسمت از کشتی با فاصله حدود 7-8 متر از هم داره دود و آتش بلند میشه. این یعنی دست کم 2 انفجار صورت گرفته، در صورتی که اگر موشک برخورد کرده بود از پهلو بود که کشتی زودتر غرق می‌شد. نکته بعدی اینجاست که روی اون کشتی احتمالاً چیزی مهمات یک مین رو حمل می‌کرده که این اتفاق افتاده، کما اینکه وقتی به پروفایل این کشتی یا ناوشکن کنارک مراجعه می‌کنیم می‌بینیم تا 40 تن می‌تونه مین حمل بکنه. اصلاً یکی از خصوصیات این ناوشکن ناوچه کنارک همینه که می‌تونه مین حمل کنه. گزارش های نهادهای امنیتی آمریکا که به نقل از یک مقام امنیتی تو ستاد کل نیروهای مسلح منتشر کرده بود همون 4 ماه پیش، میگه که این شناور در حال آزمایش تجهیزات مینگذاری بوده، اما دستگاه های میکانیکیش دچار نقص فنی میشه، یکی از مین ها منفجر میشه روی همون عرشه یا در آب و سبب انفجارهای دیگه مواد میشه. بنابراین اون چه که گفته
در واقع این چیزی که شما بهش اشاره میکنید به نوعی تقارن داره با صحبتی که ماهیگیرانی که بعدها گفتگویی داشتن و گفتن که نیروهای امدادی ارتش بعد از 2 ساعت به محل حادثه رفتن و گویا اصلا اطلاع نداشتن احتمالاً از چنین حادثه‌ای.
بله، این ماموریت حتی اگر نیروی دریایی ارتش به کنارک واگذار کرده بود خارج از اون رزمایشی بوده که ادعا میشه موشک از ناوچه لیک شده به سمتش، به خاطر همین ابهامات زیاد میشه. ولی هر وقتی که سابقه رو هم بررسی میکنیم میبینیم در این موارد همیشه مبهم صحبت کردن، همیشه ضد و نقیض صحبت کردن. زمستان سال 96 ناو دماوند دریای خزر به اصطلاح بندر انزلی برخورد میکنه، اول میگن جزئی، چند روز بعد ناو کلا غرق میشه با 5-6 تلفات. زمستان 97 هواپیمای باری ارتش حامل گوشت تو فرودگاه فتح سپاه دچار سانحه میشه، 15 نفر از بین رفتن، هنوز تکلیف پرونده مشخص نیست.
حامد محمدی بود، کارشناس امور نظامی در ترکیه. و گزارش پایانی ما، انفجار در منطقه تجاری اهواز دست کم 6 کشته و چندین مجروح بر جای گذاشت. بشنویم جزئیات بیشتر رو از محمد زرقامی.
انفجار در یک خانه ویلایی در محله قدیمی و تاریخی آمری اهواز، بازار معروف این شهر را به حالت نیمه تعطیل در آورد. انفجار بنا به گفته مقام‌های محلی ساعت 8:40 دقیقه بامداد روز یک شنبه رخ داده. محل انفجاری که کشته و مصدوم هم به جای گذاشته در کنار بازارچه بوده و بنابر برآوردهای اولیه دلیل آن منفجر شدن گاز بوده که به 6 واحد تجاری و 3 واحد مسکونی آسیب وارد کرده است. هرچند هنوز از میزان خسارت‌های وارد شده برآورد دقیقی منتشر نشده است. محله آمری که در شرق رودخانه کارون در اهواز قرار دارد، به تعبیر دفتر مطالعات و پژوهش معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری اهواز، کامل‌ترین مجموعه فرهنگی این شهر است که بارها درباره احیا و ساماندهی بافت فرسوده آن نشست‌هایی برگزار شده است، از جمله در مهر ماه 1392. اما تا امروز که 7 سال از آن تاریخ می‌گذرد، شاهد حادثه‌ای در قلب بازار است. وضعیت دیگر اماکن تاریخی شهر هم تعریف چندانی ندارد. بهمن ماه سال گذشته بود که بر اثر بارندگی‌های طولانی مدت و عدم رسیدگی دیوارهای شرقی و جنوبی خیابان شارع الشیوخ با قدمت 400 ساله و معماری منحصر به فرد در محله آمری اهواز آسیب دید. این دست حوادث تنها گریبان اهواز را نگرفته است. روز شنبه 35 کیلومتری جاده تهران قم که شهرک بزرگ صنعتی شمس‌آباد قرار دارد هم حادثه انفجاری را شاهد بود که 2 کشته و 5 مصدوم به همراه داشت. حادثه‌ای که محل آن شرکت پاک برونز بود که در زمینه تولید قطعات پمپ آب فعالیت می‌کند و علت حادثه ترکیدگی کوره ریختگری عنوان شده. هر دوی این حوادث از سوی مقام‌های مسئول در حال بررسی هستند، اما نباید از یاد برد که از این دست حوادث در چند ماه گذشته در ایران کم نبودند. در برخی از این حوادث خطر از بیخ گوش شهروندان گذشته و در برخی دیگر شهروندان هزینه که به گفته کارشناسان مدیریت شهری حاصل فرسودگی بافت‌ها، بی‌توجهی به استانداردهای شهرسازی و اصول ایمنی بوده است. نمونه اخیر آن که همچنان در یادها مانده انفجار کلینیک سینا در تهران.
گزارشی بود از محمد زرقامی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 5 بعد از ظهر به شما تقدیم میشه.